سلام و وقت بخیر. ساعت ده شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که شنونده رادیو آزادی هستید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار در این برنامه میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل میگوید که در انفجار در منطقه کوده سنگی شام امروز یک تن کشته شده است و 3 تن دیگر زخمی شدند. تولونیوس به نقل از خالد صدران در شبکه اکس تویتر سابق نوشته است که یک ماین مغناطیسی در یک موتر نو مرسدس منفجر شده است. به گفته صدران در این رویداد راننده موتر جان باخته. درباره رویداد جزئیات بیشتر داده نشده است و مسئولیتش را نیز هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. از سوی دیگر جبهه مقاومت ملی افغانستان گروه مسلح ضد طالبان ادعا کرده که در حمله این جبهه به یک محل بازرسی نیروهای طالبان در منطقه هودخیل در شهر کابل 2 تن از طالبان شام امروز کشته و 2 تن دیگر آنان زخمی شدند. طالبان در این باره تا حال چیزی نگفتند و این ادعا از سوی منابع مستقل نیز تایید نشده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که از روز چهارشنبه 29 حمل به این طرف در نتیجه بارندگی و جاری شدن سیلاب 29 تن در ولایات مختلف جان باختند و 7 تن زخمی شدند. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت در یک نوار تصویری که امروز منتشر شد ضمن ارائه این ارقام گفت که 72 خانه نیز به گونه کلی و قسمی تخریب شدند. پیش از این خبرگزاری باختر در کنترل طالبان گزارش داد که بر اثر بارندگی و جاری شدن سیلاب در ولسوالی کجکی ولایت هلمند 7 عضو یک خانواده جان باختند. این خبرگزاری در شبکه اکس تویتر سابق امروز همچنان نوشت که در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی گرشک 2 تن جان باختند و 1 تن دیگر زخمی شده است. بر اساس گزارش باختر فرو ریختن یک دیوار در هلمند 3 زخمی بر جای گذاشته. این رسانه همچنان گزارش داده که فرو ریختن سقف یک خانه در روستای دهن خشکک شهر بامیان جان 3 عضو یک خانواده را گرفته است. حکومت ایران 5 افغان به شمول 2 برادر را اعدام کرده. سایت حالبش که مسائل مربوط به حقوق بشر را پوشش می دهد در گزارش نوشته است که 4 تن از این افراد در پیوند به اتهامات مرتبط با قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند و به روز پنجشنبه در زندان وکیل آباد اعدام شدند. در گذشته نیز از اعدام افغانها در ایران به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر گزارش شده بود. دومین بازی تیم ملی فوتسال افغانستان در جام ملت‌های آسیا با کویت 3-3 مساوی به پایان رسید. این بازی بعد از ظهر امروز در تایلند برگزار شد. افغانستان در اولین بازیش در این جام به روز پنجشنبه گذشته با نتیجه 3-1 در برابر ایران شکست خورد. سومین بازی افغانستان به روز دوشنبه با بحرین است. فصل سوم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امروز در کابل آغاز شد. در بازی نخست این فصل تیم ابو مسلم فرا تیم سرسبز یاشلر را با نتیجه 2-0 شکست داد. قرار است که در این فصل 66 بازی انجام شود. در میان جنگ اسرائیل در غزه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از فلسطینیان خواست که متحد شوند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوغان این سخن را پس از مذاکرات چند ساعته در استانبول با اسماعیل هانیه رهبر سیاسی گروه تندرو حماس ابراز کرد. اتحادیه اروپا و ایالات متحده حماس را سازمان تروریستی می دانند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان گفته است که قوی ترین پاسخ به اسرائیل و راه پیروزی به اتحاد بستگی دارد. رئیس جمهور ترکیه در تلاش برای ایفای نقش میانجی در منازعه غزه ناکام شده است. دیدار هنیه و اردوغان در حال برگزار می شود که بحران شرق میانه به اوجش رسیده. به تازگی ایران بر اسرائیل حمله کرد و سپس از حمله منتصب به اسرائیل بر ایران خبر رسید. این در حال است که عملیات نظامی اسرائیل در غزه ادامه دارد. در انفجار در یک پایگاه نظامی در عراق که ائتلاف گروه‌های مسلح طرفدار ایران را در خود جای داده است، یک تن کشته شده و 8 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقامات امروز گفتند که انفجار در طول شب در پایگاه کالسو در ولایت بابل در جنوب بغداد رخ داد. جزئیات بیشتر در مورد رویداد منتشر نشده. و مقام‌های گمرک بلغاریا گفتند که از یک لوری بیش از 430 کیلوگرم هیروئین به ارزش نزدیک 9 میلیون دلار را کشف کردند. با گفته مقامات، هیروئین در بیش از 150 دوشک در لوری جابجا شده بود. با گفته مقامات گمرک بلغاریا، به نظر می‌رسد که این مواد مخدر از ایران به مقصد اتحادیه اروپا منتقل شده است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. جان باختن ده ها تن بر اثر بارندگی و سیلاب ها در 4 روز اخیر در افغانستان. یکی از متضررین
من را تقریبا 80 بوری گندم متضرر و تاوانی کرده است.
اعدام شماری از شهروندان افغانستان در ایران.
در اینجا ام حقوقی که بر یک متهم، بر یک مظنون، بر کسی که در محکمه باید شود، در مجموع مراحل محاکماتی مراعات نمیشه.
شکایت فروشندگان گل در کابل.
فروشات ما بسیار کم شده، حتی قریب بود که ما امسال سقوط کنیم، بیخیه می کاروبار را اعلام کنیم.
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
2:07 شب به وقت افغانستان شد. سلام دوباره به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که بارندگی و جاری شدن سیلاب در دستکم 10 ولایت افغانستان جان حدود 30 نفر را گرفته. این تلفات به مردم از روز چهارشنبه به این طرف وارد شده. شماری از آسیب دیدگان به رادیو آزادی گفتند که سیلاب ها خانه هایشان را تخریب کرده و با مشکلات زیاد روبرواند. بیشتر در این گزارش.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها و باران‌های شدید 29 تن جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. ملا جانان سایق، سخنگوی این وزارت، در کلیپ ویدیویی که در صفحات اجتماعی این وزارت نشر کرده گفته است:
به اساس گزارش‌های ابتدایی از 29 حمل تا کنون در ولایت‌های غزنی، پکتیا، جوزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنگان، پروان، هلمند و ننگرهار در نتیجه سیلاب ها و باران ها 29 تن جان باخته و 7 تن دیگر زخمی شدند. 72 خانه به گونه قسمی و نسبی تخریب شده و 2525 ریب زمین زراعتی از بین رفته است.
او همچنان گفت که با کمک نهادهای امدادرسان روند کمک رسانی در ولایت های مختلف که شامل مواد خوراکی و کمک های نقدی می شود آغاز شده است. در همین حال باشندگان ولایت های مختلف از تلفات و خسارات سیلاب های اخیر شکایت دارند. احمد شاه باشنده ولسوالی گرشکه ولایت هلمند است. میگوید سیلاب ها و باران های اخیر تلفات جانی و مالی به مردم در هلمند وارد کرده است.
من را تقریبا 80 بوری گندم متضرر و تاوانی کرده است. تاوان های دیگر سر جایش، حتی از یک قریه به قریه دیگر رسیدگی شده نمیتواند. قریه ما خرد است. خرمن های گندم مردم را مطلق برده است.
تاوانونه رسولی دی وطنونه ولی دی مزکی ولی دی انسانانی تفتاوانی کلی.
در همین حال حافظ عبدالباری راشد رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هلمند در تلگرام خود نوشته است که در ولسوالی گرشک ولایت هلمند در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه دو تن جان باخته و یک تن دیگر زخمی شده است. همچنان در برخی از گروه های خبرنگاران نیز آمده است که در ولسوالی کجکی ولایت یاد شده در نتیجه سیلاب ها و باران ها 7 عضو یک خانواده جان باختند و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند که زنان و کودکان نیز شاملند. اما موضوع تا کنون به گونه رسمی تایید نشده است. احسان الله باشنده منطقه معروف کندهار درباره خساره های سیلاب های روز جمعه به این سو در منطقه ایشان به رادیو آزادی گفت.
در مناطق مختلف به صدها خانه ویران شده. در مناطق مختلف از 15 تا 20 نفر جانشان را از دست دادن. کشتارها همه آسیب دیده است.
سیلاب ها و باران در ولایت شرقی کنر نیز به مردم خساره وارد کرده است. حزب الله باشنده قریه مونی ولسوالی شیگل این ولایت خواستار کمک های فوری از اداره های مربوطه است.
دیوارهای خانه های ما کاملا ویران شده. تا اکنون هیچ نوع کمک به ما نشده است. من سرپرست کودکان خانواده خود که اکثرشان یتیم هستند هستم. اگر هرچه زودتر کمک صورت گیرد خوب خواهد شد.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان روز چهارشنبه گذشته گفته بود که از عید سعید فطر گذشته تا آن زمان در نتیجه سیلاب‌ها و باران‌ها نزدیک به 70 تن جان باختند و 56 تن دیگر زخمی شدند. همچنان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا روز پنجشنبه در یک گزارش گفته بود که از 10 الی 16 اپریل در نتیجه سیلاب‌ها 198 خانه به گونه کامل و 738 خانه دیگر به گونه نسبی تخریب شده است. به اساس این گزارش ولایت‌های بادغیس، فرا، هلمند، کابل، کندهار، لغمان، ننگرهار، پروان و اروزگان بیشترین آسیب را دیدند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت ایران 5 افغان به شمول دو برادر را اعدام کرده است. بر اساس گزارش ها در ایران سالانه صدها نفر اعدام می شوند. گروه های مدافع حقوق بشر می گویند که افراد متهم در ایران نمی توانند برای خود به شکل آزادانه وکیل مدافع انتخاب کنند. ژکفر احمدی و جزئیات بیشتر.
4 افغان در شهر مشهد و 1 شهروند دیگر افغانستان در شهر تبریز ایران اعدام شدند. سایت حالوش که مسائل مربوط به حقوق بشر را پوشش می دهد در گزارش نوشته که این افراد بر روز پنجشنبه در زندان وکیل آباد شهر مشهد اعدام شدند. در گزارش آمده که زمان تاهیری، سلام تاهیری، غلام قادر سامانی و ابراهیم نورزی در پیوند به اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. حالوش افزوده که این مردان افغان به روز چهارشنبه از زندان عمومی به سلولهای انفرادی منتقل و صبح روز پنجشنبه اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران به روز شنبه در گزارش گفت که یک افغان به نام ولی الله به اتهام قتل عمد در زندان مرکزی تبریز اعدام شده، اما زمان اعدامش را مشخص نکرده است. بیش از 80 سازمان بین المللی و ایرانی حقوق بشر یک هفته پیش گفتند که همکاری دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد با ایران در صورت ادامه یابد که اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران متوقف شود. سازمان‌های مدافع حقوق بشر در بیانیه مشترک در 10 ماه اپریل گفتند که در پیوند به اعدام‌های مرتبط به مواد مخدر در ایران هیچ واکنش لازم و مناسب جهانی دادن نشده است. در اعلامیه آمده است که رسانه‌ها نیز نسبت به این اعدام‌ها سکوت اختیار کردند و به همین دلیل اعدام‌ها در مقایسه با 3 سال پیش 18% زیاد شده است. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل در سال 2023 بیش از 850 تن در ایران اعدام شدند، آماری که به گفتش نسبت به سال 2022 نزدیک به 50% افزایش را نشان می دهد. گروه های مدافع حقوق بشر انتقاد می کنند که قوه قضایی ایران به افراد متهم در ایران اجازه نمی دهد که برای خود به شکل آزادانه وکیل مدافع بگیرند.
چقدر مهم است که متهمان وکیل مدافع داشته باشند؟ این سوال را در آغاز گفتگو با میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن سراسری حقوقدانان افغان پرسیدم.
آنچه که در ایران صورت میگیره متاسفانه در اینجا چند موضوع با قابل دقت است. اولی که متاسفانه در ایران همیشه اعدامایی که صورت میگیره و بسیار تعدادش رقم بسیار بلند است و یک تعداد افغان ها هم شامل اعدام ها هستند، در تمامی سالها این یک نوع جنبه سیاسی و به اصطلاح یکی از وسایل مبارزه علیه قاچاق امی اعدام کردن، بسیار به سادگی افراد اعدام میشه. در اینجا از لحاظ حقوقی و از لحاظ پروسه اجراات جزایی معلوم دار است که در اینجا مهاجر بیچاره افغان و کسی بله. که اتا ویزه اقامت هم نداره و مخصوصا این که اگر واقعا جرم را هم مرتکب شده باشه که جرم قاچاق است، در اینجا هم حقوقی که بر یک متهم، بر یک مظنون، بر کسی که در محکمه باید شوه، در مجموع مراحل محاکماتی مراعات نمیشه. عمدترین حقی که بر یک متهم باید داده شوه مسئله دفاع از او است و این دفاع باید توسط یک وکیل صورت بگیره. معلوم دار است که این افراد توان و امکان وکیل گرفتن ندارن و برای زنا یک مساعدت صورت نمیگیره که وکیل زنا اندل محکمه، یعنی در محکمه دفاع بکنه.
چرا این فرصت به متهمان فراهم نمیشه جناب سادات؟
این متاسفانه ناشی از خود سیستم قضایی ایران است و در ایران درست است که ایران قانون اساسی داره، یک تعداد آزادی ها به تناسب افغانستان در ایران وجود داره، اما در ایران هم خب معلوم دار است که مسئله ولایت فقیه، مسئله استبداد مذهبی مطرح است و خود برخوردی که با مهاجرین وجود داره متاسفانه این در تناقض قرار داره هم با کنوانسیون ژنو 1951 و الاقی از 1967 و همچنان با نرم ها و معیارهای یونیسیار و همچنان IOM و در عین حال در مغایرت کامل با اصل به اصطلاح حسن همجواری و مسئله از این که همیشه در ایران از اخوت اسلامی صحبت میشه اما در رابطه به نقض حقوق افغان ها این مسئله کاملا زیر پا میشه و مشکل اساسی ما افغان ها دهی است که در افغانستان حکومتی وجود نداره که اونا باید از حقوق شهروندان افغانستان دفاع شود. طور مثال بر اساس پروتکلایی که وجود داره از لحظه گرفتاری افغانا، چی افغانایی که ویزه دارن یا کسایی که ویزه ندارن، وقتی که اینا باعث مظنون اعلان میشن یا باعث متهم اینا گرفتار میشن باید کنسولگریای افغانستان در ایران، سفارت افغانستان باید در جریان قرار بگیره و در مجموع بله. مراحل پروسه اجراات جزایی و مراحل محاکماتی یعنی در محکمه باید نماینده کنسولگری و سفارت افغانستان در جریان باشد.
سادات صاحب، سالانه بر اساس گزارش ها صدها نفر عمدتاً به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر در ایران اعدام میشن. چقدر توانسته که اعدام ها از قاچاق مواد مخدر جلوگیری بکنه؟
متاسفانه در واقع یک نوع سیاسی ساختن موضوع هست. سیاسی ساختن به این مفهوم که دولت ایران میخواهد که یک نوع از این بحث یک گربه تبلیغاتی استفاده کنه که ما علیه به حساب قاچاق مواد مخدر قرار داریم. اما رای اساسی مبارزه نیست که تنها کسایی که گیر میشن اونا عاجل باید اعدام شوند بدون طی مراحل قانونی.
گفتگوی بود با میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن سراسری حقوق دانان افغان. اینجا رادیو آزادی است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان با شکایت از خدمات صحی در کشور مدعی‌اند که برخی از دکتران در شفاخانه های دولتی به موجب بیماران را به شفاخانه های خصوصی راجع می سازند و این شفاخانه ها هم به بهانه های مختلف از بیماران پول می گیرند. مسئولان شفاخانه های خصوصی و دکتران چی می گویند در این گزارش بشنوید.
شماری از باشندگان ولایات مختلف با شریک ساختن تجربه هایشان از روند درمان در شفاخانه های دولتی و خصوصی ادعای مختلفی را مطرح می کنند. شماری از آنان برخی از دکتران شفاخانه های دولتی را به همدستی با شفاخانه های خصوصی برای فرستادن بیماران با آن شفاخانه ها متهم می کنند. سید قاسم باشنده شهر مزار شریف می گوید یکی از دکتران شفاخانه دولتی ابوعلی سینای بلخی بیمار آنان را که سنگ کلیه داشت به یک شفاخانه خصوصی راجع ساخت و به رادیو آزادی گفت:
خانم گولی ما که مریض شده بود بردیم و منجا ما را در ملکی تحویل نگرفتن، به شفاخانه آفتاب مراجعه کنین گفت. منجا بردیم که سنگ کلیه داشت، اونجا تداوی شد، خودم و دکترم که تداوی کردن آمد ما را منجا امیر عملیات انجام داد. به خاطر بهانه های مختلف میکردن که اینجا تجهیزات نیست، بودجه نیست.
او مدعی شد که در یک شب به شمول پول عملیات بیمارشان 35,000 افغانی به شفاخانه خصوصی تحویل دادند. اما میراج الدین فاروقی سرطبی به شفاخانه دولتی ابوعلی سینای بلخی در شهر مزار شریف میگوید این شفاخانه به جز از پیوند کلیه توانایی تداوی دیگر بیماری های مربوط به کلیه را دارد.
ما تداوی امراض کلیه را به جز از پیوند گرده که پیوند کلیه او را هر نوع سنگ در هر مسیرش الا مثانه باشد تداویش در شفاخانه ملکی مزار شریف قابل اجراست. چرا نیست؟ ما چندین نوع تداوی را ایجا میتونیم بجوز از اینکه سنگ پیوند کلیه بکنیم. که مریضا نمیفهمه یا مراجعه نمیکنه یا کسی اقوا میکنه، مشکل در اوناست.
یک باشنده ولایت بغلان که اکنون در منطقه دشت برچی شهر کابل زندگی می کند نیز ادعا دارد که یکی از شفاخانه های خصوصی قصد داشته بدون نیاز او را عملیات کند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
دمی دشت برچی شفاخانه رفتم، مریضی گفتم، خیلی معاینات انجام داد، خیلی پولم رفت، تقریبا 20,000 افغانی تنها معاینات عملیاتم تمام می شد. گفتم خیر است، من پول که ندارم، نتیجه را گرفتم میرم در شفاخانه جمهوریت عملیات رایگان میکنم، دولتی است. اونجا رفتم فقط یک ماینه کوچک، گفت نه تو در عملیاتش نیاز نداری.
یک باشنده ولایت هرات هم شکایت مشابهی دارد. او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود اما به رادیو آزادی گفت:
بچه خود که میبریم به پیش دکتر رسن دوا چیزی نمیدن، رسن رجوع میکنم به شفاخانه. شفاخانه هم که میری تقریبا 2-3 شب بستری میکنم به حساب دوا و به حساب که اینجا بستری میکنن 2 هر شب 15-16 ساعت.
این گونه ادعاها بارها از سوی مردم مطرح شده اما مسئولان برخی از شفاخانه های خصوصی این ادعا را رد می کنند. دکتر عزیزالله امیر رئیس شفاخانه خصوصی افغان می گوید مردم از سیستم صحی و روند درمان آگاهی کامل ندارند و چون این ادعایی را مطرح می کنند. و همچنان افزود:
هیچ نوع دلیل و شواهد قوی که ایت یک چیز را نشان بده وجود نداره. متاسفانه این مشکل همیشه عمومی سازی شده، یقینا در بعضی جایا مشکل انفرادی وجود شاید داشته باشه، اما این که ایت عمومی سازی شوه این جزء تخریب نظام صحی کشور چیز دیگه نیست که معمولا از طرف کشورهای همسایه و کسایی که بر از اونا کار میکنه بیشتر ای به حساب دامن زده میشه.
نجیب الله شیرزاد متخصص امراض داخله هم میگوید راجع کردن بیماران به شفاخانه های خصوصی توسط شماری از دکتران که موظف در معاینه خانه های شخصی هستند به منظور انجام معاینات تشخیصی که نیازمند آن باشد از نظر مسلکی کار درست و مناسب است. به گفته او اگر مریضانی که نیازمند معاینات پیشرفته تشخیصی نباشند از نظر مسلکی راجع ساختن آنان خلاف کدهای اخلاق طبابت به شمار می رود و باید کارشان بررسی شود. در مورد چگونگی روند نظارت از شفاخانه های خصوصی و رسیدگی به این ادعاهای مردم، از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که برخی سازمان های بین المللی هم بارها در گزارش هایشان با اشاره به مشکلات موجود در ارائه خدمات صحی در افغانستان گفتند که شفاخانه های ملکی افغانستان در برخی موارد با کمبود متخصص، تجهیزات و بودجه مواجه هستند.
ده و 25 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. شماری از فروشندگان گل و درخت در کابل از کمرنگ شدن بازار کاروبارشان شکایت دارند. آنان به رادیو آزادی گفتند که مردم به دلیل مشکلات اقتصادی علاقه به خرید گل و درخت ندارند. از سوی دیگر شماری از علاقمندان گل و درخت های مثمر و زینتی می گویند حالا به جای خرید گل و درخت در فکر پیدا کردن نان هستند. گزارش در این مورد.
برخی فروشندگان گل و درخت های مثمر و زینتی در کابل می گویند امسال بازار فروشاتشان سرد است و کاروبارشان رونق سالهای گذشته را ندارد. زبی یکی از فروشندگان در ناحیه دوم شهر کابل می گوید پس از حاکمیت دوباره طالبان کاروبارش با سقوط روبرو شده است.
امی رژیم تغییر کرد دیگه، بازارها بسیار خراب شده. نسبت به جمهوریت گل و گیاه را بسیار کم ارزش شده، مردم بیکار است. ما فروشات ما بسیار کم شده، حتی قریب بود که ما امسال سقوط کنیم، بیخی همی کاروبار را اعلان کنیم.
غیب‌الله کریمی یکی دیگر از فروشندگان درخت و گل نیز شکایت مشابهی دارد.
نظر بس پارسال و پرارسال را که نظر کنیم، چون که کاروبار نیست و قدر مردم خریداری نمی کنه، توان خریده نداره. کدام باغدارای کلان تجارتی برابر میه، اونها خریداری میکنن به شوقی مثلا نهالای مثمر یا گل.
شماری از علاقمندان گل و درخت در شهر کابل نیز به رادیو آزادی میگویند به علت مشکلات اقتصادی دیگر توان خرید گل و درخت را از دست دادند و به فکر سیر کردن شکم فرزندانشان هستند. محمد اسماعیل که از آنان میگوید
ما هم از یکی از شوقی گل و درخت هستیم و باغ هستیم. در هر سال از یک تا ده نهالشانی میکردیم. امسال از ما هم وضعیت اقتصادی خوب نبود. چند روز پیش طرف سرای شمالی فارما رفتیم، نهال یا گل خریدن نتوانستم.
مرسل یکی از علاقمندان گل در شهر کابل شکایت مشابهی دارد. او به رادیو آزادی گفت
همیشه گلهایی که خوش ما می آمد خریداری می کردیم و دولی قرض می کردیم یا گلدانی نگهداری می کردیم. فعلا دیگه مشکلات زیاد شده، اقتصاد ضعیف است. می بینیم و می آییم شوقش هم هستیم، چی کنیم دیگه، شرایط ایجاب نمی کند که ما خریداری کنیم.
همه ساله با فرارسیدن فصل بهار بازارهای فروش گل و نهال در سراسر افغانستان به ویژه در مناطق مختلف شهر کابل ایجاد می شود. اما ظاهرا در چند سال اخیر بازار این فروشندگان سرد شده است. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در کنار دیگر مشکلات اقتصادی که به میان آمد، شمار زیادی از کارمندان اداره های دولتی و غیر دولتی از جمله زنان وظایف خود را از دست دادند و در حال حاضر با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. بر اساس آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد، در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام به شما و تمام شنوندگان. از شما می‌پرسم که در جهان خارج تقاوت وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
بعد ما متقاعدین نه چوب داریم، نه نان داریم، نه آب داریم. 23 سال از تقاعد ما را این دولت طالبان نمیتند که 23 سال ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوبه تا بیاد علی خو کسی نه خیرات میتن، نه زکات میتن، نه عشر میتن، نه مفت میتن. این ما وظیفه کرده، ما بدر از ماش ما گذاشتن، ماش ما بدر دولت دوردانه هر که همی حقوق ما متقاعدین اجرا کنه، خاطری که ما بدر اولادار هستیم، نه کار از نه بار از ما بدر. اما از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از اون امرار حیات میکنیم. مالی بدر با ما کسی تقاوت باده میدن، ما چطور کنیم بدر؟
نمیفهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
12 ساله بچه از معیوب است، نمیتونه افتادگی دیگه، ما یک پیسه دوارم نداریم، درمانم نداریم.
دولت ورس مشکلات ما زیاد است، نی دکتر نی داروی نی درمان و مردم مریض زیاد دارن، مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه، نی مؤسسه نی کمک های نی هیچ خبری نی.
پیام شما نظر شماست.
آیست آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار زن و زندگی پخش می شود.